وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مسرى الحياة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جنایت هولناک بامداد امروز، صهیونیست‌ها در غزه دست کم 100 شهید به جا گذاشتند. در حمله هوایی اشغالگران به مدرسه تابعین 100 نفر هم زخمی شدند. ادغام دو شرکت نرم افزاری آمریکا برای کمک به دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه. نخستین سفر دریایی زائران اربعین حسینی از خرمشهر به بصره. تاکنون 1,780,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. و در پیک بامدادی از پیامک‌های فریبنده مؤسسات سودجو برای داوطلبان کنکور می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. دست کم 100 شهید و ده‌ها زخمی در جنایت جدید صهیونیست‌ها در غزه. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز مدرسه تابعین در محله الدرج شهر غزه را بمباران کردند. این مدرسه محل اسکان آوارگان بود که هنگام نماز صبح با 3 بمب هدف حمله قرار گرفت و شمار زیادی را در مصلای مدرسه به خاک و خون کشید. به گفته شاهدان شدت حمله به حدی بوده که پیکرهای شهدا تکه تکه و به اطراف پراکنده شده است. سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد پیکرهای اکثر نمازگزاران در آتش سوخته و نیروهای امدادی و مردمی در حال تلاش برای خاموش کردن آتش و نجات مجروحان هستند. حدود 4,000 نفر در این مدرسه ساکن بودند. سخنگوی آنروا، نهاد امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، اعلام کرد 190 مرکز از جمله 2/3 مدارس این نهاد که آوارگان در نوار غزه را در خود جای داده در حملات رژیم صهیونیستی به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. عدنان ابو حسنا گفت 205 نفر از کارکنان آنروا در نوار غزه از 7 اکتبر کشته شدند. سازمان ملل هم در گزارشی اعلام کرد 60,000 فلسطینی پس از دستور تخلیه صادر شده از سوی اشغالگران در مدت فقط 3 روز از شرق خان یونس به غرب این شهر کوچانده شدند. این سازمان افزود عبور کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه کرم ابو سالم به سوی نوار غزه در ماه‌های اخیر به میزان 80% کاهش یافته است. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در نوار غزه و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، روز جمعه 9 عملیات علیه مواضع و پایگاه‌های صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی انجام داده است. حملات موشکی به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف پایگاه المتولا و پایگاه المساقه در بلندی‌های اشغالی کفرشوبا، حمله پهپادی گسترده به مقر فرماندهی گردان ساحلی تیپ لیمان و هدف قرار دادن مواضع نظامی در شهرک‌های صهیونیستی کریات شمونه، المناره و دویو با سلاح مناسب از جمله عملیات‌های رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بود. حزب الله لبنان همچنین تصاویری از هدف قرار دادن پایگاه برانیت و مقر نظامی تازه تأسیس سکیونیست ها در منطقه خربت بنوت در شمال فلسطین اشغالی در روز پنجشنبه منتشر کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران ارتباطی به آتش بس در نوار غزه ندارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به اینکه امنیت و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده تاکید کرد ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش بس غزه ندارد، اما امیدواریم پاسخ ما در زمان و به گونه‌ای صورت گیرد که لطمه‌ای به آتش بس احتمالی نزند. نمایندگی کشورمان در نیویورک در پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره احتمال تعویق پاسخ ایران تا پس از گفتگوهای آتی آتش‌بس با تأکید بر اینکه برقراری آتش‌بس پایدار در غزه اولویت ایران است افزود هر توافقی که حماس بپذیرد مورد قبول ما هم خواهد بود. دو شرکت نرم افزاری آمریکایی برای کمک بهتر به دستگاه اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی برخی خدمات خود را ادغام می‌کنند. شرکت مایکروسافت اعلام کرد با شرکت پلانتیر فضای ابری و هوش مصنوعی خود را به اشتراک می‌گذارند. مشتریان شرکت پلانتیر رژیم صهیونیستی، پلیس و اداره گمرک و مهاجرت آمریکاست. پیشتر نیز اعلام شده بود شرکت آمریکایی آمازون فضای ابری خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده تا اطلاعات مربوط به مردم غزه را جمع‌آوری و ذخیره کند. فضای ابری ابزاری برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که کاربران می‌توانند این اطلاعات را در هر زمانی که به اینترنت متصل می‌شوند دریافت و مدیریت کنند. در این گزارش تأکید شده شرکت‌های گوگل و مایکروسافت نیز ابزار هوش مصنوعی را در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه در اختیار این رژیم قرار داده‌اند. در پی انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پس از اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در پیامی اعلام کرد گردانهای قسام با فرمانده مجاهد یحیی سنوار بیعت کرده و آمادگی کامل خود را برای اجرای تصمیمات او اعلام می‌کند. ابو عبیده تأکید کرد انتخاب سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس و جانشینی رهبر شهیدمان مجاهد اسماعیل هنیه گواه نشاط، انسجام و قدرت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین است. حماس روز سه‌شنبه یحیی سنوار رئیس این جنبش در نوار غزه و مغز متفکر عملیات طوفان الاقصی را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس و جایگزین شهید هنیه انتخاب کرد. آمریکا 3,500,000,000 دلار برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. شبکه خبری CNN گزارش داد این کمک بخشی از کمک 14,000,000,000 دلاری است که چند ماه پیش کنگره آمریکا تصویب کرد. علی‌رغم اعتراضات جهانی 10 ماه گذشته به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، مقامات کاخ سفید بارها بر حمایت مالی و نظامی آمریکا از این رژیم تاکید کرده‌اند. این در حالی است که نزدیک به 40,000 فلسطینی در جنگ غزه با سلاح‌های غربی به ویژه آمریکایی به خاک و خون کشیده شده‌اند. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت از اول ماه صفر تا عصر دیروز 1,780,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. به گفته آقای میرحمدی امروز هم نخستین سفر دریایی زائران از خرمشهر به بصره انجام می شود. رئیس سازمان راهداری هم از اجرای 1,000 کیلومتر روکش آسفالت و نصب 100 کیلومتر حفاظ ایمنی در جاده های منتهی به پایانه مرزهای ششگانه اربعینی خبر داد.
با آغاز فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه ایام اربعین چند روزی است که سفرهای زمینی زائران به مرزهای ششگانه رونق گرفته است.
چند تا میواره دارین؟
والا نشمردم از سال 88
تقریبا 12 باره.
سومین باره.
چی شد مرز مهران انتخاب کردین؟
تردد راحت تر، آسان تر.
هم نزدیکتر بود به محل زندگی و هم
دوستان همه از این مرز میرفتن، میگه منم مرز رو انتخاب کردم.
ما الان 12 سال میبینیم، 12 سالش هم مهران رفتیم.
بری تو اینترنتی، دو روز پیش اینترنتی گرفتیم.
اینترنتی ما حضوری گرفتیم.
حضوری گرفتیم.
قلی‌زاد معاون حمل و نقل مسافر استان تهران:
در طول 48 ساعت گذشته بیش از 500 سرویس به مقاصد مرزی از مبدأ استان تهران انجام دادیم و حدود 16,000 نفر مسافر هم در این ایام جابجا شد. در حال حاضر هم تمام سکه‌های فروش بلیط الکترونیکی ما در حال حاضر در حال فروش بلیط به مقصد مرزهای ششگان به ویژه مهران هستند.
شانه‌سازی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ترمیم، روشنایی و خط‌کشی مسیرهای منتهی به مرزهای ششگانه از جمله اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای راحتی زائران اربعین است. حسنی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان:
ما به واسطه اینکه حد فاصل استانهای آذربایجان غربی و شرقی هستیم و از طرفی هم به مرز کرمانشاه و مهران هستیم، بخشی از استان هم در کریدور حرکت اربعینی واقع شده که تو اون مسیر هم اقدامات خوبی در زمینه روکش راه‌های استان در مسیر سقز تا بوکان تا سقز، سقز تا دیواندره و دیواندره تا کامیاران این اتفاق افتاده.
2508 شرکت حمل و نقل و 67,000 راننده هم برای ارائه خدمات به زائران بسیج شدند. شهرکی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری:
یک زیربنای قریب به 3000 متر مربع ساماندهی شده بود برای استقرار مجموع شرکت‌ها، رانندگان، همکارانمون که به عنوان استان‌های معین میان، و امکانات خوب فراهم شده بود که تأکیدایی هم برای افزایش تجهیزات ما داشت.
به گفته سخنگوی ستاد اربعین، پیش بینی شده با توجه به افزایش سفر زائران در روزهای منتهی به اربعین، بیش از 500 دستگاه اتوبوس انتقال زائران را به مرز مهران انجام دهد. سید ناصر فاطمی، خبرگزاری صدا و سیما.
با برافراشته شدن پرچم یال سارات الحسین، خدمت رسانی مواکب به زائران اربعین در پایانه مرزی شلمچه رسماً آغاز شد. نمایندگان مواکب ایرانی و عراقی با حضور در این مراسم برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اعلام آمادگی کردند.
خادمان به رسم هر سال لبیک گویان بیرق عزای حسینی را در شلمچه برافراشتند.
یا حسینی و کل زمان نتعنى والمواكب عالدروب نصبوها.
این به معنی آغاز رسمی فعالیت مواکب است.
همزمان با شروع خدمت رسانی به زائران اربعین، تصمیم گرفتیم نخستین شب با 1000 لیتر قهوه عربی از زائران پذیرایی کنیم.
در مراسمی با حضور نمایندگان مواکب عراقی و ایرانی که در دو سوی مرز شلمچه در استانهای بصره و خوزستان به زائران ایرانی و غیر ایرانی خدمت می کنند. عقیل فریجی، مدیر گذرگاه های مرزی استان بصره:
در نقطه صفر مرزی در ابتدای ورود زائران به عراق، همه تمهیدات برای استقبال از زائران ایرانی و غیر ایرانی فراهم شده و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم.
اکبر حسینی مهراب، استاندار خوزستان:
ما امیدواریم که با امکاناتی که فراهم کردیم عزیزان به سلامتی و خوبی و با عزت برن زیارت بکنن، و ما تشکر میکنیم که از مردم خوب عراق که امشب جمع شدن اینجا.
گرچه موکبداران جز حضور مشتاقان زیارت اربعین و فراهم شدن فرصت خدمت درخواستی ندارند، اما مسئولان از زائران میخواهند با توجه به گرمای بالای هوا حتما به چند نکته توجه کنند. احمد وحیدی، وزیر کشور:
ما قبلا هم عرض کردیم انشاءالله زائرین عزیزمون سعی کنن مدیریت بفرمان و مدت سفرشون حد اکثر 6-7 روز، حد اکثر بیشتر در عراق نباشه که فضا و امکانات برای دیگران باقی باشه.
از ورودی خرمشهر تا دو طرف گذرگاه مرزی شلمچه، مواکب ایرانی و عراقی از ابتدای سفر تا چند روز پس از اربعین برپا می شود.
مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
جاری شدن سیل در استان شانشی در شمال غرب چین خسارات‌های زیادی بر جای گذاشته. بارش شدید باران در برخی از مناطق که به بیش از 179 میلیمتر رسید، سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و طغیان آنها شد. این موضوع موجب شد خیابان‌های شهرها به زیر آب برود و رفت و آمد مختل و شمار زیادی از خودروها در سیل غوطه‌ور شود. نیروهای امدادی شمار زیادی از ساکنان اماکن سیل زده را تخلیه کردند. سیل همچنین به زیرساخت‌های مخابراتی، آب، برق، گاز و دیگر تأسیسات خسارات زیادی وارد کرد و عملیات امداد همچنان ادامه دارد. در سقوط یک فروند هواپیما در ایالت سائو پائولوی برزیل، همه 62 سرنشین آن کشته شدند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی وائپاس برزیل و حامل 58 مسافر و 4 خدمه بود. از ایالت جنوبی پارانا، این هواپیما به سمت فرودگاه اصلی سائو پائولو در حرکت بود و در شهر ویندو سقوط کرده. تصاویری از برخاستن آتش و دود در یک منطقه مسکونی منتشر شده است. همکارم آقای حسین باقنده و اخبار ورزشی این بخش خبر.
سلام، صبح شما بخیر. دو مدال نقره حاصل تلاش کاروان ایران در 14 روز المپیک بود و کتف آسیب دیده طلا را از چنگ یزدانی خارج کرد. در ادامه 33 دوره بازی المپیک در پاریس، برای کشورمان در کشتی آزاد، حسن یزدانی در دیدار پایانی وزن 86 کیلوگرم برابر ماگومد رمضانوف بلغارستانی، در حالی که در بیشتر دقایق مسابقه از مصدومیت کتف راست رنج می‌برد، در پایان 7-1 نتیجه را واگذار کرد و نتوانست دومین طلای خود در المپیک را صید کند. دیروز همچنین امیرحسین زاره در 125 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از قرقیزستان و کانادا در نیمه نهایی دو بعد یک تها اکیول دارنده 10 مدال جهان و المپیک از ترکیه رو برد و فینالیست شد. زاره امشب برای مدال طلا با گنو پتریاشویلی آزادکار عنواندار گرجستانی سرشاخ می شود. در تکواندو مهران برخورداری در فینال دسته منهای 80 کیلوگرم مردان 2-0 نتیجه رو به فیراس کاتوسی از تونس واگذار کرد و به نشانه نقره رسید. برخورداری پیش از فینال حریفانی از ازبکستان، ایتالیا و کره جنوبی را مقتدرانه شکست داده بود. در وزن برداری هم میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم با 168 کیلوگرم در یک ضرب، 204 در دو ضرب و مجموع 372 کیلوگرم به کار خود پایان داد و عنوانی بهتر از پنجمی کسب نکرد. کاروان ایران در روز 15 رقابت‌ها در سه رشته ورزشی به مساف رقبای خود می‌رود و طی آن در تکواندو امروز آریان سلیمی در وزن به اضافه 89 کیلوگرم در دور اول با نیکیتا از ازبکستان مبارزه می‌کند. در کشتی آزاد رحمان آموزاد در وزن 65 کیلوگرم در دور نخست با ردفورد قهرمان جهان از آمریکا کشتی می‌گیرد. امیرعلی آذرپیرا در کشتی اول خود در وزن 97 کیلوگرم با احمد تاجالدینوف قهرمان المپیک توکیو از بحرین روبرو می‌شود و در وزن برداری علی داوودی در دسته به اضافه 102 کیلوگرم به رقابت با حریفان می‌پردازد. در جدول مدالی بازی ها کاروان ایران با 2 طلا، 4 نقره و 2 برنز رده 23 را در اختیار دارد. در صدر این رده بندی هم آمریکا و چین با 33 طلا اول و دومند و استرالیا با 18 طلا سوم است. دیشب همچنین در فینال مسابقات فوتبال تیم اسپانیا در وقت اضافه 5-3 فرانسه را برد و قهرمان شد و در نیمه نهایی هندبال آلمان 25-24 اسپانیا را شکست داد. دانمارک 31-30 از صدر اسلوونی گذشت و گام به دیدار نهایی گذاشت. و آخرین خبر این که در دیدارهای باقی مانده از هفته پنجم لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند 2-1 از صدر میزبانش گوارزمین سیرجان گذشت. مثل سونگون 4-1 ایرالکوی عراق رو شکست داد. پالش نفت بندر عباس با همین نتیجه شهرداری ساور رو برد و پالش نفت اصفهان 2-1 از صدر فولاد زرند گذشت. در جدول گیتی پسند با 15، مثل سونگون با 13 و پالش بندر عباس با 12 امتیاز اول تا سومند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
عرض سلام دوباره دارم محضر شما شنوندگان عزیز و عجمن. صبح شنبه اولین روز هفته شما به تاریخ 20 مرداد 1403 مبارک باشه انشاءالله خدمتون. اما دوستان شنونده با موضوع گزارشات پیک بامدادی از این لحظه در خدمت شما هستیم. داوطلبان کنکور فریب پیامک های مؤسسات سودجو رو نخورد. این عنوان گزارش اول ما هست. مشاور رئیس سازمان ملی سنجش گفته نتایج اعلام شده از داوطلبان کنکور فقط مربوط هست به تراز نوبت دوم کنکور و هنوز سوابق تحصیلی دانش آموزان پایه 12 به سازمان ملی سنجش اعلام نشده. بنابراین ادعای انتخاب رشته و دانشگاه و در پی اون دریافت وجه از داوطلبان نوعی کلاهبرداریه.
پیامکی از مؤسسات کنکوری برای کنکوری ها.
اسمس داده بودم هم به خودم هم به همسرم که بچه شما جزء بچه های برتر انتخاب شده حتما بیاید.
مؤسساتی مشخصات کنکوری ها را دقیق میدونن.
اسم کوچیک دختر من، نمره های دختر من، نمیدونم تمام اینا رو میدونسته
و رتبه و قبولی در دانشگاه رو تضمین میکنن.
یه قراردادی ما با هم می‌بندیم 100% تضمینی هست.
فریبشان را برخی خانواده ها قبلا خوردن.
داده بودن که بچه ها توی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران قبول میشن ولی دانشگاه آزادش هم به زور قبول شدن.
به من زنگ زدن که چه رشته‌ای برای قبولی دخترت اعلام بکنه، پزشکی بزنه، دانشگاه بزنه.
مؤسساتی که کلاه داوطلبان پارسال رو هم برداشتند.
تقریبا نزدیک 5-6 میلیون تومان هزینه این کارم شده شو مؤسسه. نهایتا هم حالا میگم من خود اون چیزی که میخواستم قبول نشدم.
ادعای اعلام رتبه و انتخاب رشته این مؤسسات در حالیه که سهم 50% امتحانات 12 هنوز اعلام نشده. محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت و آموزش و پرورش.
کاری ده افراد سودجو و فرصت طلبی بوده که متاسفانه دنبال اخاذی بودن نه دنبال اینکه واقعیت ها رو به جامعه منعکس کنن. شرکت کنندگان عزیز که خودشون هم اگر تخلفی دیدن میتونن گزارش کنن
و تا سوابق تحصیلی اعلام نشه رتبه هیچ داوطلبی نمیتونه مشخص بشه. علیرضا کریمیان مشاور رئیس سازمان ملی سنجش.
سعی میکنن با دریافت پول به این سمت کشونن که ما رتبه واقعی شما یا مثلا جایی که قبول میشید اینها رو به شما اعلام کنید که اینها هیچ کدومش صحت نداره.
این که اطلاعات به صلاح داوطلبا رو این مؤسسات از کجا میارن برای خیلی از خانواده ها سواله. کد ملی، شماره همراه،
به هیچ وجهی در واقع اطلاعات داوطلب در اختیار کسی قرار نمیگیره مگر اینکه اینها از هر جای خاصی برای خودشون از مدرسه یا از هر مؤسسه آموزشی ممکن هست یک چیزی در صورتی پیدا کرده باشن ولی از جهت اینکه برای داوطلبها یک مزاحمتهای ایجاد میشه حتما نسبت به طرح شکایت در دادگاه علیه این گونه مؤسسات اقدام خواهیم.
سازمان ملی سنجش حالا با صدور اطلاعیه‌ای از داوطلبان خواسته که نمرات تراز کنکورشون رو در اختیار این مؤسسات نذارن. آموزش و پرورش هم از مدارس و آموزشگاه‌ها خواسته که اطلاعات کنکوری‌ها را در اختیار هیچ مؤسسه‌ای قرار ندند. اگر دانش آموزا و خانواده‌ها گزارش کنند، مدیران این مدارس توبیخ میشند. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
تأخیر 8 ماهه ایران خودرو برای تحویل خودروهای دوگانه سوز به متقاضیان هم گزارش بعدی هست که همکاران من برای شما تدارک دیدن. در حالی که این گروه خودروسازی نبود مخازن رو بهانه کرده، اما تولید کنندگان مخازن میگن که توان تولید انواع مخزن‌های گاز رو دارن، اما خودروساز باید به تعهدهای مالیش عمل کنه.
طبق مصوبه شورای عالی انرژی در سال 99، خودروسازان مکلف شدند که بخشی از تولیدات خود را دوگانه سوز ارائه کنند. دادرس رئیس انجمن صنایع CNG استان تهران.
تولید 1.2 میلیون خودرویی که در کشور سالیانه داریم میبایستی که سالی 300,000 تا حداقل تولید بشه و افزایش پیدا کرده باشه.
علاوه بر محقق نشدن این موضوع، خودروسازان در دوگانه سوز تعهدات موفق هم دارند. جوهری رئیس هیئت مدیره گاز CNG کشور.
اگر CNG رو به یه سرانجام خوب برسونیم، بعد میتونیم در مورد سوختهای دیگه هم با اطمینان این حرف رو بزنیم که اگر وارد سبد سوختمون بشن اون را هم میتونیم مدیریتش بکنیم.
برای محقق شدن این موضوع مشکل گاز وجود ندارد. سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
می توانیم در واقع به نوعی جانشینی بنزین اتفاق بیفته، چون تنوع سبد سوخت خودش کمک میکنه به کاهش مصرف.
ایران خودرو ابتدا تأمین مخزن 100 لیتری گاز را دلیل تأخیر در تحویل سورن‌های دوگانه سوز اعلام کرد. خوشبین‌فر تولید کننده مخازن سی ان جی خودرو:
ما 100% توان تولید مخازن همه خودروساز را داریم، که ما یه تولید کننده هستیم که اگر نقدینگی ما تامین نشه نمیتونیم به اونا به موقع جنس بدیم، و ندادن به موقع جنس مصادف میشه با خوابیدن خط تولید اونا و مشکلات بعدی.
اما وقتی ماجرا رو از آنها پیگیر شدیم اینطور پاسخ دادن. رادمنش معاون تحقیق و توسعه ایران خودرو:
ما هم ظرفیت تولید داریم و هم میتونیم تولید بکنیم. بخش اصلی که مانع شده تو این سالها مسائل قیمتی و در واقع خود حمایت‌هایی بوده که ارگان‌های مثلا تو حوزه تاکسیرانی باید از تاکسیران می‌کردن برای اینکه بتونن خود رو در واقع تحویل تاکسیران بدن.
حالا بیمیلی خودروساز برای تحویل ماشین‌های دوگانه سوز حدود 8 ماه است که متقاضیانی که تکمیل وجه کرده‌اند را در صف انتظار نگه داشته. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب این هم از مجموعه خبری ساعت 8 و پیک بامدادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:10 است. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر. تا بخش بعدی خبر، خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
آه می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به هر کسی که رسیدیم ازش بخوایم برای سلامتی آقا یه صلوات بفرسته. اینجوری هم خدا رو به خاطر این کارمون از خودمون راضی کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست داریم تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس